سلام بینندگان عزیز، خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 31 مارت است و در برنامه این گزارش ها را داریم. سلام، امام نظرف قاچاقبری مواد مخدر است یا قربانی بحث های اخیر؟ نزدیکان فرزند سابق رهبری غیررسمی بدخشان میگویند او بی‌گناه است. رانندگان تاجیک در مرز ازبکستان با قزاقستان در ماندند، اگر میوه و سبزواتشان پوسد جوابگر می شوند.
لومبا زدگیان اما سپای دویه یکی ماشینار ما تاجیکار جواب نمیتیان.
در تاجیکستان قرب روبل بالا رفت و قرب دلار پایین شد، ساکنان بر رادیو آزادی نظرشان را گفتند. نزدیکان سلام امام نظرف میگویند او به هیچ گروه شامل نیست و مقامات او را باید آزاد کنند. سلام پسر یک رهبری سابق غیر رسمی جوانان در بدخشان است. پدر او امام نظرف سال 2012 در شهر خاروق کشته شد. طبق اطلاع دریافتی مقامات سلام امام نظرف را به قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. نزدیکانش میگویند تحقیق پرونده امام نظرف خورده ادامه دارد و آنها امیدوارند که او آزاد خواهد شد. مولا رجب یوسفی از دوشنبه گزارش میدهد.
یک مسئول بازداشتگاه موقتی رقم یک شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی گفت سلام امام نظرف بیش از یک ماه است که در این مؤسسه نگهداری می شود. روز 29 مارت خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی به نزدیکان سلام امام نظرف نامه ای را دادند. نزدیکان امام نظرف از دادن این نامه و همچنین پیشنهاد جزئیات پرونده او خودداری کردند. روزیه امام نظر و خواهر سلام امام نظر و رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر این که تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد. روزیه امام نظر و تنها گفت مقامات با برادرش مناسبت خوب دارند و سلام با وکیل دفاع تامین است. به گفته منابع آگاه سلام امام نظر با پیوندانش تاکید کرده است که درباره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می‌شود. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی علیه سلام امام نظرف با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایی یا معامله غیر قانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام با او از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر با مفتشان نام سلام امام نظرف را گفته است. سلام امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از شهر استانبول ترکیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. امام نظرف را کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر کردند. مقامات تا حال درباره این پرونده جزئیات ندادند. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلام امام نظرف و طالب ایانبکوف در طرفخانه مرکوپول شهر خاروق تیرپرانی سر زده است. در آن حادثه سلام امام نظرف زخمی شده است و بدن برای تبابت و از جمله گرفتن تیر از تخت پوشش به شهر استانبول ترکیه رفته بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نزدیک به 40 ماشین بارکش از تاجیکستان که به روسیه محصولات کشاورزی میبرند قریب یک هفته باز در مرز ازبکستان با قزاقستان درماندند. رانندگان گفتند که مقامات مرزبانی و گمرکی در گذرگاه در منطقه سردریا با آنها اجازه عبور نمیدهند. مقامات ازبکستان حادثه را تا هنوز شرح ندادند، ولی رانندگان میگویند اگر زودتر مرز را عبور نکنند محصولاتشان میپوسد. از محیدین غایبوف، یک تن از رانندگان بند مانده، قبل از برنامه خواهش کردیم که در این باره تفصیلات دهد.
لومبا زدگیان اما سپای دویه یکی ماشینار ما تاجیکار جواب نمیتیان.
از محیدین غایبوف پرسیدم که مشکل در چیست و مقامات ازبک در این باره با آنها چی گفتند؟
میگن که فقط دو تا راهی که همین گذرگاه هست در گرانیچه سردریا، فقط یک تاش برای خودمان، یک تاش برای تاجیکو اکسپورت ترانزیت می. انا فقط ماشین خود شونه میگذارونم یک دمو رای کی مو دموندگی با همو تام ازبکای خود شونه گذارونم.
اکثر محصولاتی که رانندگان باید بر روسیه برند میوه و سبزوات است که امکانی پوسیدنشان وجود دارد. از محی‌الدین غایبوف پرسیدم که اگر چنین رخ دهد کی جوابگر خواهد بود؟
اگر محصولات ویران شود شوفیر همه بار باید بگردن گیرش پولی که رستماش کشیدگی صاحب کار خریدگی چانسی که رسخوت شیدگی همه این چیزا در گردن شوفیر است. ویران میشود یا که نغز میرسه این چیز در گردن شوفیر
افتاد. محی‌الدین غایبوف راننده بند مانده از مرز ازبکستان با قزاقستان با ما صحبت میکرد. وابستگی جدی به گندم اوکراین و روسیه اقتصاد ترکیه را در وضعیت بسیار بد قرار داده است. در پی جنگ روسیه در اوکراین صادرات گندم به ترکیه هم کم شد. کمبود آرد و افزایش با سرعت تورم این کشور را شدیداً نگران کرده است. همکارم میرزانبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری کرده است.
این کشتی ها زمانی پر از گندم و تخم آفتاب‌پرست از اوکراین و روسیه به ترکیه وارد می شدند. حالا در بندرهای استانبول خالی ماندند. بعدی جنگ روسیه با اوکراین صادرات تقریبا همه گونه مواد غذایی از طریق بحر سیاه کاهش یافت.
ما باید 10 میلیون تن گندم نوی با صفت از کشتی زمستان وارد کنیم. با توجه به نظارت صادرات در روسیه من نمیدونم که این کشور توان تامین این مقدار گندم را دارد یا نه. اوکراین برای ترکیه از نظر صادرات غله‌دانه و روغن بازاری رقم یک بود. حالا این بازار از دست رفت. البته ترکیه امکان دارد با بازارهای دیگر رو بیارد، اما به سبب دوری راه خرج حمل و نقل قیمت آن گران‌تر خواهد شد.
وابستگی زیاد از واردات گندم ترکیه را از حالا در حالت ناگوار قرار داده است.
ترکیه ماهی یونی سالی گذشته یک تانه گندم وارداتی را با مبلغ 262 دلار می خرید. هفته گذشته قیمت یک تانه غله به 456 دلار رسید که قریب دو برابر بیشتر از نرخ پیشینه است. همین گونه ترکیه به دلیل وابستگیش از محصولات کشاورزی وارداتی و همچنین بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان در پی جنگ اوکراین ضرر جدی می بیند.
قربی اسعار ترکیه سال گذشته کاهش یافت و همانا زیر فشار قرار دارد، از سببی که گندم وارداتی به دلار خریداری می شود. تورم همچنان ادامه دارد، هرچند هنوز از قبل حمله روسیه 50% افزایش یافته بود. سمیت نان ارزان و ملی ترکی که با کنجد و بیشتر برای نهاری پخته می شود تقریبا دو برابر گران شد. با وجود یارانه های دولت انتظار می رود که نرخ باز بالا می رود.
ماهای نزدیک ما شاهد بالا روی نرخ نان می شویم. با افزایش نرخ گاز مایع، نرخ برق و آب، نرخ نان حتما گران می شود. گپ فقط سر نرخ آرد نیست، ارزش خمیر مایع هم که 60 لیره بود حالا به 160 لیره رسیده است. اینجا همچنین خراجات نیروهای کاری را نیز به نظر گرفتن در کار است.
کارشکنه و اعتراض ها که قبلا خیلی کم اتفاق می افتادن حالا به یک کار معمولی تبدیل یافته است. به دلیل افزایش نرخ ها کارگران طلب دارند که مزد کارشان زیاد کرده شود.
مثلا نون یک محصولات ایلاوگی است که اگر شما دیگر چیزی برای خوردن ندارید از آن استفاده میبرید. من شنیدم که آدمان در نانوای خانه میگفتن نرخ یک نون که حالا 4 لیره است تا تابستان امکان دارد به 7 لیره برسد. این بسیار غم‌انگیز است. این وضع بیشک به اقتصاد کشور ضربه میزند و به نفع اردوغان نیست.
پرزیدنت رجب طیب اردوغان سال آینده ممکن است دیگر باره در انتخابات شرکت کند. تحلیلگران بر این باور هستند که وضع به آبروی اردوغان بی تاثیر نخواهد ماند. یک تنقید از سیاست حکومت او این است که بیشتر به محصولات وارداتی تکیه می کند، نه تولید آن در داخل کشور.
در یک ماه اخیر قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در برابر پول ملی سامانه زود تغییر می‌یابد. چون این تغییرات باعث افزایش نرخ محصولات نیازی اولیه در بازارهای کشور و نگرانی مهاجران مهنتی تاجیک نیز شد. مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه با خانواده‌های خود روبل روسی می‌فرستند و در بانک‌ها آن را به سامانه عوض می‌کنند. اکثر صاحبکاران تاجیک که از خارج مال و محصولات وارد می‌کنند با شریکان خود با دلار آمریکایی داد و گرفت می‌کنند. همکارم علی علیشیر ظریفی و براد یوسفی از رهگذران پرسیدند که افزایش قربی کدام پول سامانی دلار یا روبل برایشون بهتر است و به زندگیشون چی تأثیر میرساند؟
روبل و روسو خیلی برای اکثر مهاجر ما در روسیه کار میکنه، در امریکا خیلی کم کار میکنه. اگر قربی اگر روسیه پول اگر روسیه اگر استوار موند یا بلندتر باشد اگر به مردم خیلی بهتر است. برای اکثر مهاجر ما شکایت از اون داره که امروز من در روسیه قربی روسیه پول روسی پاس شد، انا ما معاش که میگیریم ناچیز است، با خون روان کردن نمیتونیم. خلاص ما فکر میکنم قربی روسیه اگر خوب باشد این خوبتر از بلندتر باشد اگر نظر به دلار. خلاص
خیر روبل نقصتر ای نمیدانم چه خواهد موجوره ما طرف مسکه پل روی میکنن با پس میشن نمیتونم به چرا کار میکنن. روبل در نظر من نقصه خوربش بالا میره برای هوای 23 دلار ذخیره میکرده.
خیر برای سومانی برای همه دادو گرفتی جمهوری تاجیکستان هم که با سومانی است، مقصد برای هم سومانی با پول سومانی ذخیره همش با پول سومانی میکنه. مهاجرای ما بسیار هم در فدراسیون روسیه هم مثلا روبل بالاتر و با بهتر میشد برای مردم ما. مثلا
ما یک شهروند آزادیم واقعی، ما برای ما مهمتر با همین پولی سامانی خود ما همین سامانی خود در نظر دارم. بعد پس انداز باشه بانک دم میمونیم.
با کدام پول پس انداز میکنیم؟
همین سامانی خود ما
با دلار و روبل
نه با ما قدچی ندارد. اون برای آدم هایی که سر کار دارن برای ویا در کارن، برای ما سامانی بهترین های
پلی ارسی، پلی ارسی قطعی.
برای چی؟
برای که داد گرف قطعی همون ارس ها داریم و تمام، انا میخیر.
برنامه اخباری بخشی تاجیکی رادیو آزادی را دوام میدیم. بعضن عطاران ماها و سالها را برای تهیه و بهبودی عطر نو صرف میکنند، ولی یک عده شرکت های معاصر میتوانند با استفاده از ذهن سنئی در دوام چند دقیقه عطر فرمایشی تولید کنند. تنها سوال این است که آیا مشتری به این عطر توجه خواهد کرد؟ کیومر سیاتا در این باره گزارش میدهد.
نوارهای ترغیباتی از آن شهادت میدهند که اسنای انتخاب عطر نه بوی بلکه احساس معین کننده است که بیشتر به مود ربط دارد و این مود را چند شخصی برگزیده انتخاب میکنند.
شاید 700 نفری برگزیده به 7 میلیاردی باقی مانده بوی پسندیده مقرر نمایند.
آناهیدا مکانیک عطر و پایه‌گذار شرکت ایوری هیومن است که در اساس ذهن سنئی برای هر مشتری عطر ویژه تهیه میکند.
ما امکان می دهیم که هر مشتری بر اساس احساسش به خود عطر ترتیب بدهد.
اما سوال این است که آیا در نهایت امر مشتری از این عطر قناعتمند خواهد بود؟ اصلا تهیه عطر ویژه بعد پاسخ مشتری به سوال های ذهنی سنی آغاز یافته، سپس جهاز به نام الگوریتمیک پرفیومری سه نمود عطر را پیشکش می کند.
ما از مشتریان درخواست میکنیم که نظر خود را بگویند آیا عطر پسند آمد یا نه. بر پایه جواب ها ما هم میآموزیم و هم خلاصه میکنیم که کدامی از فرموله ها مورد پسند مشتریان بوده پیش بینی درست دارد.
همچنان مشتری با استفاده از ضمیمه در تلفن هوشمند میتواند بوی برایش بهتری را انتخاب کند.
به فکرم قسمت انتخاب عطر جالب است. آدم انتخاب میکند و میبیند که نتیجهش چیست.
به مانند شرکت ایوری هیومن چندین مؤسسه دیگر هم فناوری های معاصر را به صنعت تولید عطر وارد کردند. شرکت نینو پرفیومز عطر هوشمند به بازار برآورده است که در یک ظرف چند نمود عطر را جای داده امکان می‌دهد که مشتری کمش 100 نوع مختلف بوی را انتخاب کند.
وزارت کارهای خارجی روسیه به یک دیپلمات حکومت طالبان در افغانستان اجازت کار داده است. این اولین نماینده دیپلمات حکومت طالبان است که در یک کشور خارجی اجازه کار دریافت میکند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفت که این دیپلمات ماه فوریه به روسیه آمده بود. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. سبابی نبودن همچنین بها دیر
اومد.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروز شو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. برنامه جهانی آذوقه‌واری میگوید قیمت بعضی از مواد غذایی در تاجیکستان در مقایسه با اول ماه مارس اندک پایین آمده است. قیمت کارتوشکا و سبزی 5% و نرخ 1 کیلو شکر تا 1% پایین تر آمده است. عین زمان بنا به این گزارش قیمت میانه 1 کیلو کارتوشکا در تاجیکستان 4 و قیمت سبزی 2.4 سومانی را تشکیل می دهد. نرخ میانه 1 کیلو روغن رستنی با 25.6 سومانی رسیده است. با وجود این قیمت ها در مقایسه با ماه مارس در تاجیکستان بسیار بلند بودند و مثلا نرخ آرد و شکر از 15% تا 16% گران‌تر شده است. نرخ مواد غذایی در تاجیکستان بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین، اعمال تحریمات بر ضد روسیه که یکی از شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان است، بسیار بالا رفت. ضعیف شدن روبل روسی هم سبب پایین آمدن ارزش سومانی پول ملی تاجیکستان در برابر دیگر اسعار خارجی به خصوص دلار شد. از بس که قسم زیادی از محصولات خوراکی تاجیکستان از خارج وارد می شود، پایین آمدن قرب سومانی و بالا رفتن قرب دلار سبب گران‌تر شدن محصولات وارداتی می شود. کشورهای غربی نسبت به اعلان مسکو راجع به کاهش فعالیت های نظامی در اوکراین ابراز شک و تردید کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز هشدار داد که اوکراینی ها ساده لوح نیستند، زیرا درگیری ها در اطراف ماریوپل و نقطه های دیگر ادامه دارد. استخبارات نظامی بریتانیا روز 30 مارس اعلان کرد که نیروهای روسی که در میدان جنگ با اثرات وزنین روبرو شدند، مجبور شدند برای سازماندهی و آمادگی های نو به کشور خود و بلاروس برگردند. وزارت دفاع بریتانیا گفت چون این فعالیت ها نشان می دهد که روسیه برای تشکیل کردن واحد های خود در منطقه های پیشرفت کرده اش در داخل اوکراین مشکلات دارد. یک روز پس از آن که مسکو و کیف در اولین گفتگوی روبرو در بیش از 2 هفته اخیر پیشرفت کردند، این وزارت گفت روسیه احتمال حمله های زمینی خود را ادامه دهد. هیئت های دو جانب روز 29 مارس در استانبول گفتگو کردند. روسیه در اوکراین با مقاومت ماتی سخت روبرو شد. نیروهای اوکراینی موفق شدند که بعضی از منطقه ها را در اطراف کیف از نیروهای روس بازپس بگیرند. الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه در مسکو، به خبرنگاران گفت تصمیم برای کاهش شدید فعالیت های نظامی در نزدیکی کیف و شهر چرنیهف در شمال اوکراین با هدف اعتمادسازی روی دست گرفته شد. ارتش اوکراین عین حال از هدف گمراه کننده چرخش روسیه هشدار داد. قرار است ولادیمیر زلنسکی روز 31 مارس طریق مجازی در پارلمان استرالیا سخنرانی کند. سفارت قزاقستان در اوکراین شب 29 مارس خبر داد که بیرون‌آوری قزاقستانی ها را از اوکراین به پایان رسانده است. آخرین پرواز هواپیمای قزاقستانی از شهر کاتاویتسی لهستان با 53 مسافر به شهر آلماتی رسید. قزاقستان بیرون‌آوری شهروندانش را 1 مارس شروع کرده بود. در این مدت قزاقستان با 7 پرواز 743 شهروندش را از اوکراین برگرداند. سفارت قزاقستان در اوکراین گفت که درخواست بیرون‌آوری شهروندان باقی مانده به طور انفرادی بررسی می‌شود. احتمال می‌رود تعدادی از قزاقستانی‌ها هنوز در اوکراین درمانده به دلیل جنگ نمی‌توانند آن کشور را ترک کنند. رئیس پارلمان قرغیزستان طلعت مامیتوف از روسیه دعوت کرد که در سال جاری یک بار دیگر عفو مهاجران قرغیزستانی را اعلان کند. وی درخواستش را روز 29 مارس در ملاقات با رئیس شورای فدراسیای روسیه ولنتینا ماتوینکا بیان داشت. مامیتوف با ماتوینکا در شهر آلماتی قزاقستان ملاقات کردند. رئیس پارلمان قرغیزستان همچنین از جانب روسیه دعوت کرد که طلبات نسبت به مهاجران قرغیزستانی را کم کند. بنا به آمارهای غیر رسمی 1 میلیون شهروند قرغیزستان در روسیه کار میکنند. بانک ملی قرغیزستان خبر داد که در سال 2021 مهاجران به کشور خود 2.7 میلیارد دلار فرستادند. روسیه این زمان 76 هزار قرغیزستانی را برای خط سیاه شامل و ورودی آنها را به حدود خود منع کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکانش میگویند با گذشت یک ماه مقامات تا هنوز سلم امام نظرف را رها نکردند. سلم پسر امام نظر امام نظرف از رهبران غیر رسمی ولایت مختاری کوهستان بدخشان است که سال 2012 در شهر خارق کشته شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، مقامات سلم امام نظرف را به قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. افراد نزدیک به امام نظرف به بی‌گناهی او تاکید دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت سلم امام نظرف پسر امام نظر امام نظرف بیش از یک ماه است که در این مؤسسه نگهداری می شود. روز 29 مرد خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد شد که کارمندان بازداشتگاه موقتی نامه سلم امام نظرف را به نزدیکانش دادند. پیوندان امام نظرف از پیشنهاد این نامه و همچنین جزئیات پرونده او خودداری کردند. روزیه امام نظر و خواهر سلم امام نظرف بر رادیوی آزادی گفت احوال برادرش در بازداشتگاه خوب است و قریب هر هفته با او ملاقات دارند. همصحبت ما با ذکر اینکه تفتیشات مخفی است از شرح جزئیات پرونده برادرش خودداری کرد.
احوال برادرم خوب است. او زیر نظارت است. با او مناسبت خوب دارند. قریب هر هفته با او میخوریم. در برای اتهام ها فعلا یکم چیز انیق نیست. تفتیشات رفته ایستاده است. وکیل دفاع و مفتشان کار کرده ایستادند.
به گفته منابع آگاه سلم امام نظرف به پیوندانش تاکید کرده است که درباره پرونده او در شبکه‌های اجتماعی چیزی ننویسند و با رسانه‌ها هم صحبت نکنند. منابع گفتند امام نظرف و پیوندانش اتهام را رد کردند و امیدوارند که مسئله به زودی حل می‌شود. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی علیه سلم امام نظرف با ماده 200 قسم 4 کدکس جنایی یا معامله غیرقانونی مواد مخدر پرونده باز کردند. از روی این اتهام به او از 12 تا 20 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه از پرونده گفتند سال 2015 یک شخص بازداشت شده با اتهام قاچاق مواد مخدر به مفتشان نام سلم امام نظرف را گفته است. سلم امام نظرف روز 18 فوریه امسال بعد بازگشت از ترکیه در فرودگاه شهر دوشنبه بازداشت شد. امام نظرف از سوی کارمندان وزارت کارهای داخلی دستگیر شده است. مقامات در این باره یگان اطلاع نمی دهند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم بی نتیجه بود. همصحبتان رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند ماه سپتامبر سال گذشته میان سلم امام نظرف و طالب ایانبکوف یکی از رهبران دیگر غیر رسمی بدخشان در طربخانه مارکوپولو شهر خارق تیرپرانی شد. سلم امام نظرف در آن حادثه زخمدار شده در بیمارخانه بستری شد. افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او برای گرفتن تیر از تخت پشتش به شهر استانبول ترکیه رفته بود. سلم امام نظرف گوشتگیر است و به خاطر معروفیت پدرش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از احترامی خاصه برخوردار است، ولی افراد نزدیک به امام نظرف گفتند او از گروه های موجوده دوری می جاست. سلم امام نظرف یگانه چهره معروف در میان زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیست که در ماه‌های اخیر دستگیر می شود. بعد ماه نوامبر و اعتراض چهار روزه ساکنان در شهر خارق، چهارشنبه و امردین علاوت شیف هم دستگیر شدند. اولی به دعوت به سرنگونی حاکمیت و علاوت شیف باشد به گرفتگانگیری و چند اتهام دیگر متهم است، هرچند آنها به بیگناهی خود تاکید دارند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
ائتلاف گروهی از سازمان‌های حامی حقوق در تاجیکستان میگویند که سال 2021 از 24 نفر درباره بدرفتاری و یا شکنجه به آنها و خویشاوندانشان شکایت گرفتند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در یک اطلاعیه ائتلاف بر ضد شکنجه که روز 30 مرد نشر شد، آمده است از میان 24 شکایتی که گرفتند، 5 نفر آنها زنان هستند. به گفته حامیان حقوق، شکنجه و بدرفتاری هنگام بازداشت متهمان به جنایت و تفتیش پرونده صورت می‌گیرد و لت و کوب به برق ماندن متهم و یا عضو عائله آنها ترساندن از شیوه‌هایی است که مفتشان تاجیک برای حاصل کردن اعتراف به کار می‌برند. در اطلاعیه همچنین آمده است که جبردیدگان شکنجه از 22 تا 60 ساله بودند و اکثریت آنها از رفتار غیرقانونی کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان شکایت کردند. از میان 24 شکایت از شکنجه و بدرفتاری، 21 شکایت از رفتار کارمندان وزارت مذکور بود است. ائتلاف بر ضد شکنجه که در گذشته از حقوق جبردیدگان و یا خویشاوندان قربانیان شکنجه حمایت کرده است، با مراجعت به حکومت تاجیکستان گفته است که برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری و شکنجه از بین کارمندان مقامات انتظامی، حکومت باید تمام شکایت و مراجعات شهروندان را درباره رفتار غیرقانونی آن کارمندان ثبت کند، برای تفتیش رفتار غیرقانونی مقامات انتظامی چاره بیندشد و آنها را به جوابگری کشیده جزای سزاوار بدهد، به جبردیدگان شکنجه و رفتار غیر انسانی جبران بپردازد. دیگر طلب ائتلاف این است که سازمان‌های مستقل حق پیدا کنند که به بازداشتگاه و زندان‌ها راه یابند تا توانند وضع زندانیان و شرایط نگهداری و مناسبت با محبوسان و بازداشت‌شده‌ها را معلوم کنند. درخواست دیگر از حکومت تاجیکستان این است که هر چه زودتر به پروتکل اضافی به قطعنامه بین‌المللی بر ضد شکنجه همراه شود، تقاضایی که سازمان ملل هم در گذشته از تاجیکستان کرده است. پیشتر از این اطلاعیه سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش درباره حقوق انسان در کشورهای جهان گفت که در تاجیکستان بدرفتاری و استفاده از شکنجه برای اعتراف کردن اتهام همچنان زیاد است، ولی معلومات درباره آن کم. حکومت تاجیکستان میگوید که تمام شکایت‌ها از شکنجه را جدی می‌گیرند و در چند سال اخیر جزا برای این عمل غیرقانونی را سخت‌تر کردند. بر اساس قانون در تاجیکستان استفاده از شیوه‌های غیرقانونی هنگام بازپرسی و یا شکنجه متهم جنایت سخت به حساب می‌رود و ممکن است گناهکار را تا به 15 سال زندان محکوم کنند. با ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان بیشتر از 20 سازمان غیرحکومتی و اکثرا سازمان‌های حامی حقوق شامل هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی روسیه موشکباران و حمله و توپخانه را در شهر چرنیگوف در شمال اوکراین ادامه داد، اگرچه پیش از این گفته بود که حمله و عملیات های نظامی را کم میکند. نیروهای اوکراین گفتند که به وعده های روسیه باور نمی کنند و برای جنگ های سخت‌تر در شرق کشور آماده می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه ویدیویی در شب گذشته گفت نیروهای روسیه در جنوب و شرق کشور بسیج می شوند و برای حمله های نو آمادگی می گیرند. ایرینا ورشچوک معاون نخست وزیر اوکراین گفت 45 اتوبوس عازم شهر بندری ماریوپول شدند که در احاطه نیروهای روسیه است و هزاران نفر در آنجا بند ماندند. وزارت دفاع بریتانیا روز 31 مرد گفت که نیروهای روسیه در شرق و غرب کیف باقی ماندند و غالبا در روزهای آینده در کناره‌های شهر جنگ‌های سخت صورت خواهد گرفت. در دیگر جای جرمی فلمینگ رهبری خدمات اطلاعاتی بریتانیا یکی از نهادهای جاسوسی این کشور ادعا کرد که سربازان روح افتاده شده روسیه در اوکراین از اجرای فرمانها سرپیچی و اسلحه و مهماتشان را ویران میکنند. به قول او خود سربازان روسیه یک هواپیمایشان را تصادفاً زدند. جرمی فلمینگ در این باره در یک جلسه در شهر کنبرا پایتخت استرالیا سخن گفت و افزود که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در رابطه با تجاوز به اوکراین بسیار قضاوت نادرست کرده است. جرمی فلمینگ گفته است واضح است که او درباره مقاومت مردم اوکراین قضاوت نادرست داشته است. او توانایی ائتلاف در برابر عملکردهایش را دست کم گرفته است و درباره عاقبت‌های تحریمات اقتصادی بر ضد رژیم و قدرت ارتش خود برای پیروزی با سرعت تخمین نادرست داشته است. عین زمان کیت بدینگفیلد یکی از سخنگویان حکومت آمریکا گفت مشاورانش ولادیمیر پوتین را گمراه کردند. و روز 30 مرد گفت به اعتقاد ما پوتین از مشاورانش درباره عملکردهای ارتش روسیه و اینکه چگونه اقتصاد روسیه به سبب تحریم ها فلج شده است اطلاعات نادرست میگیرد، زیرا مشاوران ارشدش از گفتن حقیقت به او میگریزند. در یک مراجعه علاهیده به وکیلان مردمی استرالیا و هلند، ولادیمیر زلنسکی روز 31 مرد گفت برای فشار بیشتر به روسیه که جنگ بی‌دلیل را در اوکراین آغاز کرد، تحریمات نو ضرور است. او از وکیلان هلند خواست تمام تجارت با روسیه را قطع کنند. روسیه روز 29 مرد در مذاکرات دو طرفه با اوکراین در استانبول گفت که عملیات نظامی در نزدیکی شهرهای کیف و چرنیگوف را برای افزایش باوری بین همدیگری کاهش می‌دهد. قرار بود مذاکرات ویدیویی روز 31 مرد از سر گرفته شود. پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا کمک‌های نوی نظامی به اوکراین، تحریمات نو بر ضد روسیه و کمک‌های مالی و بشری را ضمن صحبت یک ساعته تلفنی بررسی کردند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که تا حال نه همه اسلحه‌ای که بایدن به اوکراین وعده کرده بود به دست این کشور رسیده است. سلست ولاندر دستیار وزیر دفاع آمریکا در یک نشست در حضور وکیلان آمریکایی گفت که قرار است 100 هواپیمای پیشرفته و بی‌سرنشین سویچ بلید به اوکراین فرستاده شود. از جبهه اقتصادی جنگ هم خبرها زیاد است و از جمله بانک اروپایی بازسازی و رشد و خطر فلاکتبار جنگ روسیه در اوکراین هشدار داد. مؤسسه مالی مذکور که در لندن قرارگاه دارد روز 31 مرد گفت اقتصاد روسیه امسال تا 10% و از اوکراین 20% کاهش می‌یابد، چون جنگ بین دو کشور سبب بزرگترین شاک عرضه مال در 50 سال آخر شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق معلومات مرکز آمار ایران، در 5 سال گذشته بیش از 131,000 دختر زیر سن 15 ساله ازدواج کردند که از این شماره بیش از 7,500 مورد در تابستان سال گذشته بوده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. بر اساس گزارش که وبسایت تجارت نیوز روز سه‌شنبه 29 مرد با تکیه به مرکز آمار ایران نشر کرد، از سال 2016 به این طرف حساب میانه ازدواج دختران زیر سن 15 سالانه حدود 30,000 نفر بود. این در حال است که در 5 سال گذشته فقط 123 پسر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. قبلا نیز مرکز آمار ایران از افزایش 10% آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 2019 در مقایسه با سال پیش از آن خبر داده بود. سال گذشته خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا نیز گزارش داده بود که از ماه مارس تا سپتامبر سال 2021 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله به دنیا آمدند و ولایت سیستان و بلوچستان با تولد 248 نوزاد از مادران از 10 تا 14 ساله در صدر این جدول قرار داشت. این معلومات تنها وابسته به ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال این کشور بوده است و احتمال دارد که آمار واقعی از این بیشتر باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر چندین گزارش از خودکشی دختران جوان در ایران به ویژه در ولایت سیستان و بلوچستان نشر شده است. حکومت ایران در سیاست های خود به ازدواج و افزایش اهالی تشویق می کند. برخی مقام های ایران وجود ازدواج برمحل را رد می کنند. برخی هم می گویند که 13 سالگی سن مناسب برای ازدواج است. مقام های حکومت ایران و طور معمول با ازدواج دختران از 13 سال بالا موافق هستند. این در حالی است که بر اساس عرف بین المللی فرد زیر 18 ساله کودک به شمار می رود. برخی تلاش ها در سالهای اخیر برای اصلاح قانون های وابسته به ازدواج کودکان در ایران است با مخالفت حکومت و با ویژه عالمان دینی به نتیجه بوده است. یکی از تلاش ها این بود که سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال معین کرده شود. اما بنابر مخالفت برخی از آیت الله ها این طرح رد شد. جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران دو سال قبل در گزارش به شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد با اشاره به ازدواج کودکان خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
مسابقات قهرمانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه سواری آسیا در شاهراه به پایان رسید. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ که از 1 تا 3 اپریل در انتالیا ترکیه برگزار می شود، 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهد کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقات قهرمانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که از 25 تا 30 مارس در شهر دوشنبه برگزار شد، با برگزاری پایگاه میان استادان و هوسکاران به پایان رسید. در روز آخرین مسابقات استادان ورزش ویلاسیپدرانی در مسافه 61 کیلومتر و هوسکاران در مسافه 111 کیلومتر رقابت کردند. در مسابقه میان استادان که از روی 5 سن و سال صورت گرفت، نمایندگان ازبکستان، امارات متحده عرب و تاجیکستان غالب شدند. در مسابقه دسته استادان تیم عراق پیروز گردید. دسته های پاکستان و تاجیکستان متناسبن جای های دویم و سیم را گرفتند. به این ترتیب در مسابقات قهرمانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که در دوشنبه 6 روز ادامه یافت، بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره اشتراک کردند. مسابقات میان نورسان تا 19 ساله، جوانان تا 23 ساله، بزرگسالان، مردان و زنان، ورزشکاران امکاناتشان محدود، اینچنین استادان ورزش و هوسکاران صورت گرفت. با غالبان و برندگان جای های افتخاری، جام و مدال ها و تحفه های سازمان دهندگان و سرپرستان مسابقات سپرده شد. مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که بار اول در تاجیکستان برگزار شد با ابتکار کنفدراسیون ویلوسیپدرونی آسیا تحت سرپرستی اتحاد بین المللی ویلوسیپدرونی UCI و در همکاری با فدراسیون ویلوسیپدرونی تاجیکستان اینچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دایر گردید. خبری دیگر، در مسابقه بین المللی جودا انتالیا گرند سلم که از 1 تا 3 اپریل در ترکیه برگزار می شود 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 64 کشور در نظر است. تاجیکستان را در سابقه مردان مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ابو بکر شیرف، شهباز سید ابرارف هر دو در وزن 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن 73 کیلو، کامران شاهی استوپریان، جهانگیر مجیدف هر دو در وزن 90 کیلو، ابو بکر اکابر در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم. امیدوارم که در گرند اسلم خوبتر، جلوتر قوزمی می‌کنیم و مدال طلا را حرکت می‌کنیم و دست بیاریم.
با ورزشکاران در مسابقه بین المللی انتالیا گرند اسلم بجز از مدال و امتیازها جایزه‌های مالی تقدیم می‌گردد. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جایهای سوم 1500 دلار سپرده خواهد شد. ضمن انتالیا گرند اسلم برای ورزشکاران تاجیک پنجمین مسابقه بین المللی جودا در سال روان می باشد. قبلا در گرانپری پرتغال کامران شاهی استوپریان شرکت کرده مدال برنزی به دست آورده بود. بعدن تیمور رحیموف در مسابقه تل اویو گرند اسلم که ماه فوریه در اسرائیل برگزار شد در وزن بیش از 100 کیلو با مدال برنزی سرفراز گشت.
من میگم دوست دارم فاصله مرگ، تو میگی دل یاد رو ای قشنگ، من میگم از تو فقط خاطر مونده، تو میگی زمون از ما رو رونده. ایران از تو فقط اشاره، از من یه قلب پاره، ایران از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره. Oh,
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقات قهرمانی ویلاسیپدرونی یا دوچرخه سواری آسیو در شاهراه که از 25 تا 30 مارت در شهر دوشنبه برگزار شد، روز چهارشنبه با برگزاری پایگاه میان استادان و هواسکاران به پایان رسید. در روز آخرین مسابقات استادان ورزش ویلاسیپدرونی در مسافه 61 کیلومتر و هواسکاران در مسافه 111 کیلومتر رقابت کردند. در مسابقه میان استادان که از روی 5 سن و سال صورت گرفت، نمایندگان ازبکستان، امارات متحده عرب و تاجیکستان غالب شدند. در مسابقه دسته استادان تیم عراق پیروز گردید. دسته های پاکستان و تاجیکستان متناسبن جای های دویم و سیم را گرفتند. به این ترتیب در مسابقات قهرمانی ویلاسیپدرونی یا دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که در دوشنبه 6 روز ادامه یافت، بیش از 400 ورزشکار از 27 کشوری قاره اشتراک کردند. مسابقات میان نورسان تا 19 ساله، جوانان تا 23 ساله، بزرگسالان، مردان و زنان، ورزشکاران امکاناتشان محدود، اینچنین استادان ورزش و هواسکاران صورت گرفت. مسابقه از میدان دوستی شهر دوشنبه آغاز شد. ورزشکاران بعد طی کردن مسافه های معین به همین میدان برگشتند. در پایگاه دسته‌ای به مسافه 24 کیلومتر میان مردها، دوچرخه سواران تیم قزاقستان غالب شدند. جای دوم را دسته مغولستان گرفت. جای سوم نصیب تیم ایران گردید. محمود وفایی سرپرست تیم دوچرخه سواری ایران گفت:
جا داره اینجا از میزبانی خوب و شایسته کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه و فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان تشکر کنم، به خاطر اینکه برای اولین بار بود که مسابقات دوچرخه سواری در تاجیکستان اتفاق میفته و با توجه به اینکه دو سال بود وقفه ایجاد شده بود در برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا، اون هم به خاطر مشکلات کرونا در کل آسیا و دنیا، ولی با همت فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان این مسابقات برگزار شد. میزبانی بسیار خوبی بوده، مردم خونگرم کشور تاجیکستان استقبال خیلی خوبی رو از ورزشکاران شرکت کننده داشتن. امیدوارم باز هم از این دست مسابقات در کشور تاجیکستان اتفاق بیفته و ما هم فرصت داشته باشیم مجددا حضور پیدا کنیم برای این مسابقه.
در روز پنجم مسابقات زنان و دختران تا 23 ساله در مسافه 111 کیلومتر و مردان در مسافه 174 کیلومتر رقابت کردند. در پایگاه میان زنان زی زت نوگوین از ویتنام و میان مردان ایگر چجان از قزاقستان غالب شدند. اکپیل اوسیم ورزشکار دختری قزاق میان همسالانش تا 23 ساله ها پیروز گشت. در این مسابقات ورزشکاران قزاقستان و ازبکستان از همه بیشتر مدال گرفتند. با غالبان و برندگان جایهای افتخاری، جام و مدال ها و تحفه های سازمان دهندگان و سرپرستان مسابقات سپرده شد. مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در شاهراه که بار اول در تاجیکستان برگزار شد، با ابتکار کنفدراسیون ویلاسیپدرونی آسیا تحت سرپرستی اتحاد بین المللی ویلاسیپدرونی UCI و در همکاری با فدراسیون ویلاسیپدرونی تاجیکستان، اینچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دایر گردید. در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی میلی میانی مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد.
مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکاران تاجیک پیروز شدند. مسلم بیک کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجم دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبوکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرعلی جورایف غالب آمد. او در قوازمایی نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبوکرو گردید. در سبقت زنان در هر 3 وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللویف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتی سنتی ما در بسیار مراکه ها قاعده های خود را قبلا در مسابقه ها شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با اینوبال گرفته می شود که حلال برای در مسابقات جهانی شامل شدن فدراسیون گوشتی ملی و به همین خاطر ما بعضی قاعده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معین نماییم. در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معین نماییم.
در مسابقه بین المللی جام نوروز میان تیم‌های ملی فوتبال در نمنگان، ازبکستان غالب، اوگاندا دویم و تاجیکستان سیوم شدند. دسته منتخب ملی فوتبال ازبکستان که در بازی نهایی مسابقه بین المللی تیم ملی اوگاندا را با حساب 4-2 شکست داد، برنده جام نوروز گردید. بازی نهایی شام سه‌شنبه 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر نمنگان برگزار شد. در بازی نهایی در هدی دسته غالب الدار شامرادوف 3 گل زد. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری پیتر سیگرد متخصص خارواتی در رقابت برای جای سیوم که 29 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر نمنگان دایر گردید، تیم ملی قرغیزستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری پرویز جان عمربایف در دقیقه 54 به هدف رساند. احتم نظرف کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت: مسابقه در نمنگان برای دسته منتخب کشور یک مرحله آمادگی و مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 به شمار می رفت که ماه ایونی امسال در بیشکک دایر می گردد. آقای نظرف افزود:
تیاری سخت می بینیم، مربی من ما را زده چای بلند موندگیم، تیم ملی را می خواهیم بازی همون خوشو نشان تیم برشکار را خورسان کنیم.
به این ترتیب منتخب ازبکستان که در مسابقه بین المللی غالب شد با جام نوروز و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب اوگاندا برای جای دویم با مدال های نقره و منتخب تاجیکستان برای جای سیوم با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در جام نوروز در نمنگان 4 دسته منتخب ملی قرغیزستان، تاجیکستان، اوگاندا و ازبکستان اشتراک کردند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز یافت. در نیم فینال منتخب تاجیکستان از تیم ملی اوگاندا از روی سلسله پنالتی با حساب 4-5 مغلوب شد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه بازی دویم سنجشی را روز 26 مارت با منتخب المپی اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در این بازی سرمربی تیم منتخب المپی تاجیکستان مبین ارگاشف گروه کلانی بازیگران را آزمایش کرد و به رادیوی آزادی گفت:
сегодня игра получилась очень интересная, красивая, содержательная.
امروز بازی خیلی جالب و زیبا گذشت. وضعیت‌های خوب گلزنی فراوان بود اما گل زدن نشد. مهم آن بود که بعد بازی اول ما خطاهای ما را اصلاح کردیم و بچه‌ها دستور مربیان را اجرا کردند. بازیگران ما قادرند وظیفه‌های معین را به جا آورند.
собраны ребята уже которые могут решать определённые задачи.
از این پیش فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی سنجشی در انتالیا از همسالانشان از توگو با حساب 0-1 مغلوب شده بودند. یادآور می شوم دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود در گروه دی با تیم های عربستان سعودی، 3 ایون امارات متحده عرب، 6 ایون و ژاپن 9 ایون بازی خواهد کرد. در مسابقه بین المللی جودا انتالیا گرند سلم که از 1 تا 3 اپریل در ترکیه برگزار می شود 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا در این مسابقه اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 64 کشور در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف هر دو در وزن 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن 73 کیلو، کامران شاهی استوپریان، جهانگیر مجیدف هر دو در وزن 90 کیلو، ابوبکر اکوبیر در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
وقت قهرمانی بازی المپی با تو باور کرده میگوید که تو میتوانی مدال بازی المپی پاریس رو به دست بیاری، این با من یک نیرو، یک قوت، یک دلپوری میدهد، زیرا دلشاد نظرف قهرمانی بازی المپی است و من حرکت میکنم که مدال بازی المپی رو به دست بیارم. من چخیلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، ارزو و حواسایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. امیدوارم که در گرند اسلم خوبتر، جلوتر قوزمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
با ورزشکاران در مسابقه بین المللی انتالیا گرند اسلم بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم میگردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دویم $3,000 و برای جای های سیوم $1,500 سپرده خواهد شد. ضمناً انتالیا گرند اسلم برای ورزشکاران تاجیک پنجمین مسابقه بین المللی جودا در سال روان می باشد. قبلا در گرانپری پرتغال و پاریس گرند اسلم یگانه ورزشکاری تاجیک کامران شاهی استوپریان شرکت کرده در پرتغال در وزن 90 کیلو مدال برنجی به دست آورده بود. بعدن تیمور رحیموف در مسابقه تل اویو گرند اسلم که ماه فوریه در اسرائیل برگزار شد در وزن 600 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. سپس در مسابقه بازی جودا در قاره افریقا که ماه مارس در تونس برگزار شد، محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو جای هفتم را گرفت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.